و الگویی برای مبارزان شد. برای میرزا کوچک خان آرزوی شادی روح داریم.
گیل مرد ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. این برنامه به مناسبت سال روز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. امیدواریم با تهیه چنین برنامه هایی بتونیم شما عزیزان رو با تاریخ کشورمون بیشتر آشنا کنیم. میرزا کوچکخان در جوانی به آزادی خواهان پیوست و برای مقابله با محمد علی شاه روانه تهران شد. در جریان جنگ جهانی اول و زمانی که دسته ای از نمایندگان و رجال سیاسی به سبب وضع بحرانی کشور و حضور نیروهای بیگانه هجرت کردند، میرزا کوچک‌خان با تمایل به اندیشه اتحاد اسلام و جوامع اسلامی حرکت انقلابی خود را با تشکیل کمیته اتحاد اسلام آغاز کرد. میرزا قصد داشت که با ایجاد یک تشکیلات نظامی با استبداد رضاخانی و سرسپردگی‌ها و پیمان‌های تحمیلی بیگانگان و مداخله آنها در امور داخلی کشور مبارزه کند. سرانجام میرزا راهی گیلان شد و تهیه مقدمات قیام را آغاز کرد، اما چون روزها قبلا او را از منطقه تبعید کرده بودند مجبور بود مخفیانه فعالیت کند. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ویژه برنامه گیل مرد رو میشنوید. در این ویژه برنامه میهمان محترمی هم داریم که به اتفاقشون نگاهی کوتاه خواهیم داشت به زندگی و مبارزه میرزا کوچکخان جنگلی. آقای دکتر امیری سلام میکنم خدمتتون و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و همکاران ارجمندتون و همچنین به شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای دکتر اگر موافق باشید خیلی کوتاه بپردازیم به خواستگاه اجتماعی میرزا، وضعیت خانوادگی او و تحصیلات او که به هر حال تا دوره نوجوانی تحصیلات حوزوی بوده. بعد از آنجا آغاز کنیم که به هر حال میرزا لباس مبارزه رو برتن میکنه.
بله، ما میرزا رو اگر بخوایم درست بشناسیم باید بریم به سالهایی که ایشون در صف آزادی خواهان مشروط طلب رشت حرکت داشت و حاضر بود و با بسیاری از بزرگان جنبش مشروطه مثل میرزا حسین خان کسمایی، میرزا عبدالحسین خان معز السلطان، میرزا کریم خان رشتی و تعداد زیادی از روحانیون مشروطه خواه همچون آقا سید عبدالوهاب صالح ضیاوری، حاج سید محمود روحانی مجتهد رشتی و مرحوم عاشق علی حلقه‌سری فومنی معانست داشت، مجالست داشت و چون خودش از شاگردان مستقیم آیت الله سید عبدالوهاب صالح ضیاوری بود به همین خاطر در تمامی مراحل مشروطیت که این روحانی بزرگوار حضور داشت ایشون هم یکی از سرقامتان این جنبش بود.
دکتر اون نظرتون در این باره که گفته میشه که شاید این هیئتی که او به هر حال به این شکل فرماندهی اون رو به عهده داشته متأثر از تمایلات طرفداران عثمانی بوده چیه؟
اوایل قیام هیچ در واقع رگه‌هایی از این نوع همکاری دیده نمیشه. در میانه کار ما شاهد حضور برخی افسران آزاد اندیش و آزاد مرد عثمانی و آلمانی هستیم. این هیئت همگی تفنگ به دست نگرفتن، یعنی کار مبارزه و اون کار اصلی داستان رو نیروهای مسلحی که به تدریج به جنبش ملحق شدن بر عهده داشتن. این هیئت اتاق فکر بود، گهگاه در صورت لزوم به دور هم جمع می شدن، مسائل به مشورت مطرح می شد و تصمیم نهایی اتخاذ می شد. من فکر می کنم میرزا عامل اصلی ارتباط بین این هیئت و اون جنبش بوده.
خب ناچاریم که حالا با سرعت بیشتری عبور بکنیم. این سالها سپری می شه و می رسیم به قضیه مشروطیت و حرکت میرزا و انقلابیونی که به هر حال میخواستن مشروطیت رو قوام بیشتری بخشن به سمت قزوین. اگر موافقید از اینجا به بعد
بله.
به ذکر جزئیات بیشتری بپردازیم.
مهمترین مرحله تاریخی سیاسی دوران اخیر گیلان رو من فکر میکنم باید دوره‌ای به حساب بیاریم که مشروطه‌خواهان گیلانی تصمیم میگیرند به کمک مشروطه‌خواهانی که در تهران در معاصره قوای محمدعلی شاه بودند بشتابند، حرکت بکنند. میرزا کوچک خان کمی بعد از فتح تهران در یک درگیری که باز هم سر حضور مشروطه خواهان بود تیر میخوره.
بله.
و این رو شاید میشود گفتش که بخوایم ما خیلی واضح بهش اشاره بکنیم، خان ملک ساسانی در خاطرات خودش کتابی داره تحت عنوان یادداشت‌های سفارت استانبول.
بله.
اشاره میکنه بهش که میرزا بعد از مشروطیت و اون فشاری که قوای روس در گیلان سر مشروطه‌خواهان میارن از گیلان تبعید میشه و به یه بهانه‌ای برمیگرده به ایران، مدتی دنبال کار میگرده. خان ملک ساسانی اشاره کرد که دنبال عضویت در قالب یک افسر در نظمیه بود. در این کش و قوس بر اساس یادداشت مرحوم فخرایی درگیری پیش میاد و ایشون تصمیم میگیره که در رشت دوستان قدیمی خودش رو پیدا بکنه و بعد از مطرح کردن اندیشه خودش اول تصمیم میگیره با علی خان سالار فاتح در مازندران یک هماهنگی داشته باشه که جواب نمیرسه، نتیجه حاصل نمیشه. برمیگرده در مسیر آمدن به رشت تعدادی از آزادی خواهان همراه خودش در عصر مشروطیت رو دعوت میکنه به این برنامه‌ای که در ذهن داره، مثل دکتر حشمت در لاهیجان، مثل آجی امین و تجار رودسری یا معید دیوان رودسری در رودسر و چند جای دیگه، تا اینکه به رشت میرسه. میر احمد مدنی در خاطراتش آورده که دوستان رو دور هم جمع میکنه، میبره در جایی به نام سیاه درویشان و اونجا عهد و
پیمان میبنده.
پیمان میبنده که
فاصله زمانی آقای دکتر از زمان مجروح شدنش که شما اشاره فرمودید و او عزیمت میکنه به قفقاز تا برگشتی که میرسیم به این مرحله چقدر طول میکشه؟
1329 ایشون تیر میخوره.
بله.
تا 1333 که هفتم شوال همون سال 33 بنا به نوشته میر احمد مدنی در خاطراتش 4 سال میگذره. بله. میرزا در این 4 سال دنبال فراهم آوردن زمینه یا بستری بوده جهت اجرایی کردن افکار انقلابی خودش. این اتفاق زمانی به صورت رسمی نهایی و عملی میشه که در رشت از حاجی سید محمود روحانی مجتهد معروف رشت استعلام میکنه و ایشون هم با نظر مثبتی که در واقع بر زبون میاره میرزا رو تشویق میکنه به برپا داشت این جنبش.
بسیار خوب. خب زمانی که او در قفقاز بوده و هنگام مراجعتش شما هم اشاره کردید که کسانی با او مشهور میشن، چقدر اندیشه های چپ با توجه به شرایط اون موقع روسیه تاثیرگذار بوده در این شکل گیری این مقاومت در ذهن میرزا؟
من فکر نکنم که اندیشه های چپ تأثیر مستقیمی در روح بلند میرزا گذاشته باشه.
بله.
این نظر شخصی من. یه عده‌ای در تمام این سال‌ها تلاش کردند که در واقع گرایشات چپ رو در اندیشه‌های میرزا نشون بدن، بگن میرزا هم کمی گرایشات، ولی من فکر نکنم. میرزا به شدت مذهبی بوده ولی یک دغدغه ملی گرایانه در روحیه میرزا بوده که تلفیق شده با اون روحیه مذهبی.
بله.
و در واقع معتقدش.
و احتمالاً اون نامه معروفی هم که دستخطی که او می‌نویسه برای لنین شاید معید همین قضیه باشه، یعنی نظر شما باشه که او دغدغه اسلام خواهی رو داشته.
میرزا نزدیک به 1 ماه تحمل میکنه. بله. ورود بلشویک ها به ایران و گیلان یک در واقع اتفاق نامیمون بوده که بدون هماهنگی با هیئت رهبری جنبش جنگل صورت گرفت و چون قوای مجهزی بود و میرزا هم نمیتوانست در 2 جبهه جنگلی ها رو مستقر بکنه، ناچار شد برای چند روزی، شاید 30 تا 33 روز، حضور در واقع قوای بلشویک رو تحمل بکنه که بعد منجر به غرق کردنش شد. حتما این خبر دارید.
بله، اجازه فرمایید که فاصله کوتاهی بگیریم، باز خواهیم گشت و با شما در این خصوص باز هم صحبت میکنیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. ویژه برنامه گیل مرد رو میشنوید که به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی تهیه شده و تقدیم حضورتون میشه. میرزا کوچک‌خان در سالهای قبل از به قدرت رسیدن رضاخان مقدمات یک نهضت مسلحانه رو آماده کرد. نیروهای روسی هم به سبب وقوع انقلاب اکتبر از مناطق شمالی ایران بیرون رفتند و اینگونه شد که انگلیسی‌ها یک کتاز میدان سیاست ایران شدند و اوضاع را تحت کنترل خود درآوردند. انگلیسی‌ها همگام با قوای دولتی وقت ایران قصد داشتند میرزا و نهضتش را از میان بردارند و به اتفاق با میرزا کوچک‌خان می‌جنگیدند. قوای روس هم که در ظاهر از میرزا و نهضتش که نهضتی ضد استعماری بود حمایت می‌کردند، با حمله به بندر انزلی عملا رو در روی نهضت میرزا ایستادند، چون یکی از اصول اساسی نهضت میرزا کوچک‌خان یعنی استقلال ایران را زیر پا گذاشته بودند. آقای دکتر، از همینجا شروع کنیم.
میرزا 1296 در آغاز سومین سال قیام جنگل موفق میشه پرچم قیام رو در رشت برافرازه و رشت به فتح جنگلیا در میاد. از اینجا کمی در بین اعضای کمیته رهبری جنگل اختلاف سلیقه و کدورت به وجود میاد که مهمترین پسآمدش قهری بود که بین حاج احمد کسمایی و میرزا رخ داد. من از ابتدای قیام تا ماجرای غرق کردن حاج احمد رو دوره اول و دوره موفقیت جنگل میدونم.
بله،
از زمان غرق کردن حاج احمد که تفرقه کم کم وارد جنگلی ها شد تا زمان سقوط اول رو دوره دوم میدونم.
بله،
که حکومت تیمورتاش بوده و اون جنایت هایی که در رشت صورت گرفت و از بعد از اون 1298 که دوباره جنگل و میرزا تجدید قوا کردن رو تا زمان شهادتش دوره سوم.
خیلی زمان کوتاهی داریم، در حد شاید 1 دقیقه. در مورد نحوی به شهادت رسیدن میرزا هم اگر ممکنه توضیح بدید. خیلی مظلومانه ایشون به شهادت رسید.
بله،
ایشون طبق دوستی که داشت و
اگر نظر تمام کسانی که در این سالها رو ما کنار هم بذاریم و تمام این قلم فرسایی ها رو تجمیع بکنیم و بر اساس این نوشته ها جمع بندی بکنیم، بنده معتقدم که میرزا در حال رفتن به طرف خلخال بوده.
بله،
برای تجدید قوا کردند. در مسیر رفتن به طرف خلخال گرفتار اون برف سنگین میشه و از مظلومیتش همین بس که زمانی که به شهادت میرسه تنها بوده، یعنی از قوای جنگل هیچ کس غیر از جسد هوشنگ که دوست اتریشیش بوده کسی دیگری با میرزا نبوده.
سرانجام میرزا کوچک‌خان برای گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شد و در برف و سرمایه شدید در جنگل‌های شمال کشور توانش را از دست داد. نیروهای رضاخان که در تعقیب میرزا بودند، این انقلابی بزرگ را نیمه جان پیدا کردند و در نهایت سر میرزا را به نشانه شکست دادن نهضت جنگل برای رضاخان به پایتخت فرستادند. و این چنین بود که بار دیگر مبارزی دیگر سر و جان بر سر عقیده و ایمان خیش گذاشت. میرزا کوچک‌خان جنگلی، مبارزی مسلمان و آزاده و معتقد به استقلال و تمامیت ارضی کشورش، در برابر دخالت‌های بیگانه و ظلم خودی سرخم نکرد و برای آزادی و حفظ ایمان و باور اسلامیش تا پای جان ایستاد.
چقدر جنگل خوشی
رادیو ایران.
جان آید همین. بشنوی ایران چه میگوید به ما، یک صدا را جانان آید همین. ایران را بشنوی.
شنیدنی های تاریخ.
سلام، با آرزوی سلامت شما برنامه امروز شنیدنی های تاریخ را آغاز می کنیم. مطالب من اختصاص به تاریخ اروپا و شنیدنی هایی از شگفتی های تاریخ جهان دارد. به هر روی با امید به پسند شما و یحتمل در صورت فرصت و حوصله شنیدن نظریات و انتقادهایتان و اگر مقدور بود ارسال مطلبی در این زمینه، برنامه را پی می گیرم. و اما اولین مطلبی که برای تاریخ اروپای امروز برگزیده ایم مربوط می شود به دوران انگیزیسیون، دوران تاریکی قرون وسطا که همزمان بود با گسترش تمدن اسلامی در اروپا. انگیزیسیون و دادگاه ها و تأسیسات آن در قرون اخیر از محدوده واقعی تاریخی بیرون آمده و صورت ضرب المثلی را پیدا کرده، برای نشان دادن بیدادی که حد و مرزی نداشته باشد و کسی را یارای جلوگیری از آن نباشد. سابقه دادگاه‌های تفتیش عقاید به دهه آخر قرن 14 میلادی برمی‌گردد. هانری دوم پادشاه فرانسه محکمه‌ای ترتیب داده بود به نام اتاق آتشین که با اشاره کلیسا اهل بدعت را در این دادگاه‌ها محکوم و به جلاد می‌سپردند. در اسپانیای قرن 14 مسلمانان و پیروان سایر ادیانی را که مسیحی نبودند به زور وادار به قبول دیانت مسیح می‌کردند. این افراد در ظاهر و از ترس جان به قبول دیانت جدید تن می دادند، اما اکثر قریب به اتفاق آنها دست از دین اصلی خود بر نمی داشتند و همچنان مخفیانه آداب دیانت خود را انجام می دادند. اطلاع بر این مسئله نطفه‌ای شد در جهت ایجاد و رشد دادگاه هایی که به دادگاه های تفتیش عقاید یا انگیزسیون مشهور شدند و قریب 4 قرن اروپا را در چنگال اهریمنی خود گرفتار ساختند. در سال 1480 با تأیید کلیسا اجرای احکام این دادگاه ها به پادشاه اسپانیا فردیناند سپرده شد. در فاصله سالهای 1480 و 1498 به فرمان این محاکم و فقط در اسپانیا 8800 انسان را زنده زنده در آتش سوزاندند و 6500 نفر را به دار زدند و 90000 نفر را حبس و تبعید کردند و اموالشان را به غنیمت گرفت و غارت کردند و این اموال را تحویل کلیسا دادند. محاکم تفتیش عقاید در سال 1808 به وسیله جوزف ناپلئون غیرقانونی شناخته شد، اما سالها پس از این تاریخ هم متعصبین کوردل در تکاپوی زنده نگاه داشتن آن بودند. حاصل تنگ نظری های قدرتمداران این دوران ارقامی است که تأسف و حیرت را در هر انسان آزاداندیشی برمی انگیزد. به این ارقام توجه کنید: 34658 نفر را کشتند و سوزاندند، 288214 انسان را به حبس ابد و بیگاری محکوم کردند و تعداد بیشماری از خانواده ها را غارت نموده و به نقاط غیر قابل زیست تبعید کردند. و حال تو در شگفت میمانی که دامنه تنگ نظری و تعصب قرون وسطایی مسیحیت اروپا چه وسعتی دارد. حال به واقعی دیگر در همان قرن دوران تفتیش عقاید یعنی قرن 14 اشاره می‌کنیم. در نیمه دوم قرن 14 میلادی یعنی ماه می 1358 نهضتی دهقانی شمال فرانسه را در خود فرو برد و کشمکشی خونین را باعث گردید. این نهضت علیه ستم فئودال ها انجام گرفت و به قیام ژاکری شهرت یافت. در آن زمان دهقانان اروپا وابسته به زمین بودند و به هنگام فروش زمین ها آنها نیز به فروش می رسیدند. گاهی اوقات دهقانان در ازای پرداخت مبالغ هنگفتی خود را بازخرید می کردند، لیکن باز هم می بایست عوارضی را به ارباب زمیندار بپردازند. سپاهیان فرانسه دهقانهای مصیبت زده را غارت می کردند و اموال آنان را تاراج می نمودند. برای گریز از چنگ غارتگران هیچ راهی عملا وجود نداشت و کینه ای عمیق نسبت به ستم فئودالی در دل مردم ریشه دوانیده بود، تا اینکه کار به آنجا رسید که در ماه می 1358 میلادی کشمکشی خونین در یکی از روستاهای شمال فرانسه به وقوع پیوست و نهضت ژاکری از همین زمان آغاز شد. رهبری قیام را فردی به نام گیوم کال به عهده داشت. او سابقاً در ارتش کار کرده و با فنون جنگی نیز به خوبی آشنا بود. دهقانان که به ژاک ها شهرت یافته بودند علیه اشراف سر به طغیان برداشتند، روستاها و شهرک ها را به آتش کشیدند، مزارع اربابی را ویران کردند و ستمگران را آماج حملات برق‌آسای خود قرار دادند. در چند شهر مردم، آن هم مردم متوسط شهرنشین، با دهقانان همراه شدند. شورش دهقانها گسترش بی سابقه‌ای پیدا می کرد و بر اندام اشراف و فئودال‌ها لرزه می افکند، تا آنکه نجبای فرانسه با یکدیگر متحد شده و با جمع‌آوری سپاهیانی علیه ژاک‌ها دست به تهاجم زدند. بسیاری از دهقانان قتل عام شدند و گیوم کال رهبر آنها در اثر خیانت به اسارت درآمد. اشراف با ریشخند او را پادشاه دهقانها خواندند و به جای تاج شاهی حلقه ای از آهن گداخته بر سرش گذاشته و آنگاه اعدامش کردند. دهقانان را از درختها آویزان کردند و آتش زدند. بیش از 20,000 انسان را به هلاکت رساندند و آبادی های بسیاری را در شمال فرانسه از میان بردند. به این ترتیب نهضت مردمی که تنها برای احقاق حق خود و برای از میان بردن ستم اشراف مبارزه می کردند فروکش کرد. لیکن یاد و خاطره نهضت ژاکری که سراسر حماسه و مقاومت بود تا قرنها همچنان در ذهن مردم باقی ماند. و اما در میان سرداران نامی تاریخ که داعیه جهانگیری داشتند، زندگی ناپلئون بناپارت از فراز و نشیب‌های متعدد و شگفتی‌های بسیاری سرشار است که پاره‌ای از این موارد را در همین برنامه به سمع شما رسانده‌ایم. به دورانی که ممالک اروپایی را زیر شهپر قدرت داشت، شنیدن نامش هم برای پادشاهان و قدرتمداران رعب‌انگیز و ترس‌آور بود. درست در همین ایام در کشور آلمان شالوده نوعی از تعلیم و تربیت نضج می‌گرفت که بعدها شاخصی شد برای نشان دادن روحیه کلی افراد این سرزمین. ولی کوشش‌های فردی به نام یان در گسترش تعالیم جدید مکان ویژه‌ای دارد. یان به سال 1778 در شهر لانز متولد شد و در مدرسه گوتینگن علوم مذهبی را فرا گرفت و با مبانی ادبی آشنا گردید. یان معتقد بود که روح اثرات خود را به وسیله جسم ظاهر می سازد. در جسمی در هم شکسته و ضعیف به طور طبیعی اجرای وظایف روحی دشوار و بلکه غیر ممکن است. نگاهی به زندگی فردی یان نشان دهنده برخورداری وی است از روحی مقاوم و تلاشگر که هیچگاه در مقابل مشکلات زانو خم نمی کند. در سال 1807 وی تحقیقی گسترده را درباره لهجه های مختلف آلمانی آغاز کرد و تا دور افتاده ترین نقاط کشور نیز سفر نمود. در این راه یان دو هدف را دنبال می کرد: پالودن زبان مادریش از واژه های بیگانه و تدوین لغتنامه جامع. یان با تمام وجود به دنبال این نظریه دیرین خود بود که عقل سالم در بدن سالم است. انتخاب شغل معلمی نیز او را با جوانان از نزدیک آشنا کرد تا بتواند روحیه این قشر را مورد بررسی قرار دهد. کوشش‌های یان با ایجاد باشگاه‌های ورزشی و سبک جدیدی از تعلیم و تربیت در آموزشگاه‌های آلمان در مقاومت مردم آلمان در سال 1813 در برابر تهاجمات ناپلئون بناپارت و شکست ناپلئون در واترلو و همچنین در ساخت آلمان متحد منسجم و پیشرفته که بیسمارک بنا نهاد بسیار مؤثر بود. از سخنان ماندنی یان که در زبان آلمانی به صورت ضرب المثلی معروف در آمده این جمله است که میگوید: به نظر من یک نفر چاره‌جو بهتر از هزار نفر یاوه‌گوست. برنامه امروز را به پایان می‌بریم. با آرزوی سعادت برای همه شما. خدا نگهدار.